آماده است. شروع کنم؟
بله خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل: ينقسم الاجتهاد الى مطلق وتجز. فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعليه من اماره معتبره او اصل معتبر عقلا او نقلا. فصل دوم از فصول خاتمه در باب اجتهاد اختصاص یافته است به بیان اقسام اجتهاد و اینکه اجتهاد منقسم می شود به دو قسم: مطلق و تجزی، و همچنین مجتهد بر همین اساس تقسیم می شود به مجتهد مطلق و مجتهد متجزی. لکن اگر اجازه بفرمایید، من یه تذکری نسبت به بیان پیشین جناب آخوند عرض بکنم. ببینید، جناب آخوند فرمودن که صفحه نمیخواد زمین فکر کنم که اگر صفحه کتاباتون حاشیه نداشته باشه صفحه قبل میشه، حالا اگر حاشیه داشته باشه مثلا شاید دو صفحه قبل بشه، اما ابتدای بحث اجتهاد و تقلید اونجا فرمودن که: ولا يخفى ان اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا. بعد تا فرمودن که بله، اینها در مقام بیان حد و رسم نبوده اند، بل انما كانوا في مقام شرح اسمه والاشاره اليه بلفظ آخر. ایشون ادعا کردن، بیان کردن که علما، فقها، اصولیین اینها در تعاریف خودشون در صدد بیان حد و رسم اجتهاد نبودند، کما اینکه در عموم تعریفاتشون هم همین دیده میشه که مقصودشون شرح الاسم بوده یا بفرمایید که تعریف لفظی بوده است. لکن با کمال احترام نسبت به شخص جناب محقق خراسانی، آخوند صاحب الکفایه، و همچنین این حسن نیتی که داشته است و تلاشی که فرموده است اون مرحوم که اختلافات رو کم بکنه و به هر حال یک مراسم آشتی برقرار بکند، اما این بیان ایشون ادعای محضه. چرا ادعای محضه؟ برای اینکه اگر علما، فقها، اصولیین اینها نمیخواستند تعاریف دقیقی ارائه بکنند و در صدد این نبودن که حد و رسم امور و از جمله اجتهاد رو معین بکنن، پس چرا اینقدر در تعاریفشون دقت میکردن؟ این همه بر سر اخذ یک قیدی در تعریف یا بفرمایید که حذف یک قیدی از تعریف، اینها اینقدر بحث میکردن، گفتگو میکردن، بحث و گفتگوهای طولانی، استدلالهای فراوان. خب شما ببینید با هر قید احترازی که می آوردن میخواستن که برای اموری رو از تحت تعریفشون خارج بکنن و تعریف دقیق تر بشه، کامل تر بشه، نقطه زن تر بشه، و به هر حال دنبال این بودن. به یه شکلی میخواستن که به یک تعریف جامع الافراد و مانع الاغیار برسن. حالا اینکه موفق شده اند یا نشده اند یه بحثی است، اما اینکه شما بگید اصلا اینا در مقام نبودن و در صدد این نبودن که حد و رسم رو بیان کنن، نه، این یک ادعاییست. حالا شاید مثلا بگیم که توجیهی باشد که کسی بگه آقا این تعاریف چطور دقیق نشده، پس به هر حال چرا مانع الاغیار نشده، جامع الافراد نشده، توجیه بکنیم که بگیم اصلا بزرگان در صدد این کار نبودن، در صدد چنین امری نبودن، فلذا تعاریفشون این گونه نشده است. این توجیه فقط میتونه باشه، وگرنه نمیشه پذیرفت واقعا این همه دقت و این همه بحث و بررسی که کردن، علل قاعده اونها در صدد بوده اند و واقعا میخواسته اند که تعاریف دقیقی ارائه بکنند، از درست بیاورن، اما حالا موفق شدن یا نشدن این بحث دیگه است. بگذاریم برسیم به بحث امروزمون. خیلی خوب، فرمودن که فصل تازه در باب انقسام اجتهاد به مطلق و تجزی هستش، آن اجتهاد مطلق، اجتهاد تجزی. خیلی خوب، اول از همه عرض بکنیم که در تعریف اجتهاد هم عرض کردیم برخی از تعاریفی که برای اجتهاد مطرح شده است اجتهاد رو از مقوله فعل تعریف کرده اند، مثل همون تعریفی که گذشت دیگه، استفراغ الوسع. استفراغ الوسع یه فعل دیگه، شما توانای خودتون رو به کار میگیرید، این میشه فعل. اما برخی های دیگه نه، اجتهاد رو از قبیل ملکه‌ای از ملکات تعریف کرده ان، گفتن ملکتون یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی، یا بفرمایید ملکتون یقتدر بها، جناب فقیه و مجتهد با این ملکه این کار رو انجام میدهد. خب در اینجا که میخوان تقسیم بکنند اجتهاد را به اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی، علل قاعده اینجا باید مراد تعریف اجتهاد به ملکه باشد، یعنی ملکه استنباط گاهی اوقات به نحو مطلق است، گاهی به نحو تجزی هستش. خب حالا اینم پس یه نکته در نظر داشته باشید. اما اجتهاد مطلق چیه؟ اجتهاد مطلق این است که یک شخص، یک انسان در اثر کار زیاد، ممارست فراوان، در اثر تلاش بسیار، سالیان سال زحمت بکشه، علوم و معارفی رو فرا بگیره، تمرین بکند، اجتهاد و استنباط رو کار بکنه، زحمت بکشه تا جایی برسد که ملکه‌ای در او به وجود بیاد که او بتواند به وسیله آن ملکه و با تکیه به آن ملکه همه احکام فعلی را استخراج بکنه، همه احکام فعلی رو به دست بیاره، حالا چه از امارات باشد، از امارات معتبره باشد، یا از اصول عملیه معتبره. باز اصول عملیه هم اهم از این که عقلی باشد یا نقلی باشد، جایی که به امارات دسترسی پیدا نکرد، به خبر واحد ثقه دسترسی پیدا نکرد، به ظاهر کتاب عزیز دسترسی پیدا نکرد، در باب این مسئله مثلا آیه‌ای نبود که ظهور داشته باشد در این که بیانگر پاسخ این مسئله باشد، بیانگر این حکم فقهی باشد، یا خبر مثلا ثقه‌ای در کار نبود، خبر معتبری در کار نبود، خب در اونجا به سراغ اصول عملیه معتبره می روند. اصول عملیه معتبره، اصول عملیه عقلیه مثل چی آقا؟ مثل براعت عقلی، البته براعت عقلی در نزد کسانی که براعت عقلی رو قبول داشته باشند، مثل شهید صدر فرض و فرمود که براعت عقلی رو قبول ندارد، براعت شرعی رو قبول دارد. حالا اونایی که قاعده قبح قابل بیان رو قبول دارن و به هر حال براعت عقلی رو قبول دارن، خب این براش نیه اصل معتبر عقلی هست، براعت عقلی، یا بفرمایید که اصل معتبر نقلی مثلا اون براعت نقلیه، براعت نقلیه این گونه هستش، یا بگیم که استصحاب، استصحاب رو از اصولی است که حالا بحثو گذرون دید، گمه اوائل امسال تحصیلیتون بود دیگه، برای بحث استصحاب رو گذرون دید، در استصحاب خب مبانی مختلفه، اما اون چه که الان دیگه حالا رایج هست و همه هم بهش قائل هستن و خود جناب آخوند هم در کفایه بحث فرمودند، استصحاب رو ما از روایات استفاده میکنیم و استدلال میکنیم براش و اثبات میکنیم، پس میشود جزء اصول عملیه معتبره نقلیه. اونجایی که بفرمایید که امارات باشد، ادله اجتهادیه باشد، خب از امارات استفاده میکنند، به حکم فعلی به دسترسی پیدا میکنند. اونجایی که امارات نباشد از اصول عملیه. اما چه مقدار از احکام فعلیه؟ همه احکام فعلیه. مجتهد مطلق کسی است که میتوانایی استنباط و استخراج همه احکام فعلیه رو دارد، همه رو میتونه به دست بیاورد، تواناییشو داره، این ملکه رو داره. اجتهاد مطلق یه همچین اجتهادی است. اجتهاد مطلق به معنای اون ملکه‌ای است که به وسیله اون ملکه میتواند همه احکام فعلیه رو به دست بیارد. خب در مقابل این اجتهاد تجزی قرار میگیره. واضح هست دیگه، وقتی این در مقابل او باشه، او این گونه بود که همه رو میتونه به دست بیاره. در اجتهاد تجزی اینطور نیست. اجتهاد تجزی اون ملکه‌ای است که شخص میتواند به وسیله اون ملکه بعضی از احکام و برخی از احکام و بخشی از احکام رو به دست بیاره. فرض بفرمایید فقط در ابواب عبادات میتونه احکام رو به دست بیاره، اما در ابواب معاملات توانایی استنباط احکام رو نداره. یا حتی در همون ابواب عبادات فرض بفرمایید که در باب صلات توانایی دارد آن، اما در باب حج توانایی ندارد و هاکذا سایر موارد. پس این هم تعریف اجتهاد بفرمایید مطلق و اجتهاد تجزی. البته خورد ریزایی دارد که بذارید که از رو عرض بکنیم. فصل ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجز. اجتهاد تقسیم می شود به مطلق و تجزی. فالاجتهاد المطلق هو ما، این ما یعنی همون ملکه، همون ملکه‌ای که آن هو ما یقتدر بهی یا یقتدر بهی، عرضم خواهدتون که اون ملکه‌ای است که این اقتدار و توانایی ایجاد می شود به وسیله آن. بر چه چیزی؟ علی استنباط الاحکام الفعلیه. ببینید اینجا گفته است الاحکام، الاحکام این احکام جمع محلا باللامه، آن جمع معرف باللام هست که افاده عموم میکند دیگه. شما دیگه آشنایید دیگه با بحث عموم. یکی از بفرمایید که ادات عموم، ادوات عموم همینه دیگه، جمع محلا باللام، یا بفرمایید جمع معرف باللام. این بفرمایید که افاده عموم میکند، همه احکام، همه احکام رو میتواند به دست بیارد. خب البته این بیان جناب آخوند هست، اما اگر دوستان حالا احیانا برخی از کتابهای دیگر دیده باشید یا برخی از نظرات شنیده باشید، فرض بفرمایید که بزرگی مثل آشخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصولا، یعنی آشخ محمد حسین اصفهانی که قبل از آخوند بوده، نه اون عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه که خودش شاگرد آخونده، نه، اون عاشق محمد حسین اصفهانی قبل از آخوند که صاحب فصول هست، صاحب الفصول الغربیه، برادر آشمم تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین. بگذاریم، ایشون فرموده بودن که در فصول، اینو فرمودن در فصول، ایشون فرمودن که نه، لازم نیست که این بتونه همه احکام رو استنباط بکند تا بهش بگیم که مجتهد مطلق، بلکه اگر بخش قابل توجهی از احکام رو هم بتونه استنباط بکند، معظم احکام رو هم بتونه استنباط بکنه، بازم بتونیم بهش بگیم مجتهد مطلق. حالا یه موارد اندکی، موارد نادری، موارد کمی رو نتواند استنباط کنه، باشه، این از مطلق بودن ساقط نمیشه. نمیگیم آقا اون ملکه اجتهاد رو به نحو مطلق ندارد یا اون مجتهد مطلق نیست، نه، این معظم احکام رو هم بتونه استنباط بکند، محضر مبارک سروران معظم که بله، این بازم مجتهد مطلق است. اما جناب آخون اینطور نمیگن، میفرمان علی استنباط الاحکام، الاحکام یعنی همه احکام رو بتوند استنباط بکنه. حالا وجه جمعی هم دارد، میشود یه جوری به هر حال بین این دو کلام، این دو بزرگوار جمع کرد، به این که بگیم مثلا جناب صاحب فصول که فرمودن لازم نیست همه احکام بلکه معظم احکام، نظرشون به این بوده است که اون احکامی که شخص میخواد از امارات و از ادله اجتهادی استفاده بکند، خب همه احکام که از ادله اجتهادیه و از امارات معتبره که به دست نمیان که، معظم احکام، بسیاری از احکام به دست میان. اما جناب آخوند که فرموده همه احکام، برای چی؟ برای اینکه توسعه داده است در منابع استنباط، ادله استنباط و مدارک استنباط، گفته هم بفرمایید که امارات معتبره و هم اصول عملیه. خب طبعا فقیه، این اگر واقعا یک فقیه قوی و توانایی باشد در مقام استنباط، این میت با بهره‌گیری از ادله اجتهادیه و ادله فقاهیه، یا معروف است به ادله فقاهتیه، عرض خواهدتون که با استفاده از امارات و استفاده از اصول عملیه به هر حال میتونه همه احکام را به دست بیاورد، همه احکام فعلی رو میتونه به دست بیاره و اینجا متوقف نمیشه، بالاخره یا از طریق اماره پیش میره، هر جام اماره نبود از طریق اصل عملی. پس بیان آخوند هم بیان درستی است، بیان صاحب فصول هم بیان درستی است. البته خب بیان صاحب فصول با این توجیهی که عرض کردیم باید بپذیریم، وگرنه اگر نباشد همون بیان آخوند رو ما ترجیح میدیم و میپذیریم. البته این احکام فعلیه یه توضیح مختصری دارد که اجازه بفرمایید بریم قسمت بعدی، من خط بعدی انشاءالله عرض خواهم کرد. خیلی خوب، فرمودن فل اجتهاد المطلق هو ما یقتدر بهی على استنباط الاحکام الفعلیه. اجتهاد مطلق اون ملکه است که اقتدار و توانایی ایجاد می شود به وسیله اون بر استنباط همه احکام فعلی. این منی که اینجا آمده است، این من بیان است برای چی آقا؟ برای منابع استنباط، برای مدارک استنباط، برای ادله استنباط، که آقا این که میخواد همه احکام رو استنباط کنه، احکام فعلی را، این از چی استنباط میکنند؟ ایشون میفرمان که اینا رو استنباط میکند من امارت معتبره، یا از امارات، او اصل معتبر عقلا او نقلا، یا از اصول عملیه. پس این دو دسته، یا امارات یا اصول عملیه. امارات که واضح هست، عرض کردم مثل خبر معتبر فرض بفرمایید، این اماره است دیگه، خبر واحد ثقه فرض کن اماره هستش، یا فرض کنید که ظواهر قرآن کریم اینا اماره هست و هاکذا موارد دیگه که در امارات میدانید. اصول عملیه هم که باز براتون آشنا هست و میدانید دیگه، همون اصول عملیه براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب و اینها رو که اصول عملیه است. حالا اصول عملیه چه این که این اصول عقلا ثابت شده باشن، عرض کردم مثل کسی که قائل باشد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و لذا براءت عقلیه رو قبول داشته باشه، و لذا خب براءت براش عقلی ثابت میشه، گرچه اونایی که قائل به براءت عقلی هستن منکر براءت شرعی نیستن، هر دوش رو قبول دارن ها. یا این که نه، حالا بر فرض مثال مثل شهید صدر که نظریه حق و طاعه رو دارد و قبح عقاب بلا بیان رو قبول ندارد، یا مثل مرحوم آیت الله بله اسد محمد محقق داماد که ایشون هم به همین ترتیب قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداشتن، و تلامذه مکرم ایشون که الان هم هستن و از مراجع معظم تقلید هستن، اینها هم بعضیاشون به همین ترتیب اینا بفرمایید که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به معنی قاعده عقلی قبول ندارن، خب طبیعتا اینا براءت عقلی رو قبول ندارن، اما در مقابل براءت شرعیه یا براءت نقلیه رو قبول دارن، یا فرض کنید که استصحاب که از اصول عملیه نقلیه هست. به هر تقدیر او اصل معتبر عقلا او نقلا فی الموارد التي لم یظفر فیها بها، در اون مواردی که از اصل استفاده می کند، در کدوم موارد؟ در اون مواردی که در اون موارد لم یظفر فیها، یعنی فی الموارد بها، یعنی بالامارت المعتبره، در جایی که به اماره معتبر دسترسی پیدا نکند، اونگاه می رود سراغ بفرمایید که امارات. خب حالا اون کلمه احکام فعلیه رو اینجا من بخوام که چند کلمه عرض بکنم، باز بعد از اینم بهش نیاز پیدا می کنیم. ببینید محضر مبارکتون که اینجا جناب آخوند اصول عملیه رو هم به عنوان ادله و منابع استنباط ذکر فرمود، یعنی اصول عملیه هم اینا ادله و منابع استنباط احکام هستن. خب کسی بگه آه یعنی چه اصول عملیه چطور از منابع ان؟ امارات از منابع ان، بله قرآن کریم آیه روایت اینا از منابع احکام ان، اما اصول عملیه چطور میتونن احکام رو به ما نشون بدن؟ از اینا که احکام به دست نمیاد که. پاسخ میدیم که احکام به دست میاد، اما نه احکام واقعیه بلکه احکام فعلیه، یعنی این تعبیری که جناب آخوند به کار برد تعبیر کاملا دقیق و به جایی بود. ایشون نفرمود که احکام الاحکام الواقعیه که شما بگید آقا جمیع احکام واقعیه مثلا اینجا مد نظر هست، نه، ایشون فرمود الاحکام الفعلیه. احکام فعلیه به معنای وظائف فعلیه هستش. یعنی الان خوب اینا از که اینا نکات همه جا گیرتون نمید.